رأفتك منو از رأفت و رحمت محروم نکن من با حزن زن اومدم الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رجع زیادت من محبتک الهی و الهمنی و الهل فی ذکرک الى ذکرک و همتی فی روح نجا اسمائک و محل قدسک الهی بک علیک الا الحقتنی بمحل اهل طاعتک فالمسفى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا شرا إلهي أنا عبدك الزئيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممن سنفذله وجحك وأجبه سهو ونفك إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن أبصار قلوبنا بزياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب وجب النور فتصل الى معدن العظمة فتسير ارواحنا معلقة بعز قدسك الهي واجعلني ممن ناديته فاجابك ولا استنفسك لجلالك فناجيته سرا وأملا لك جهرا إلهي لم أسلد لا أزن زني قنوت العياز ولا انقطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاسفعني بحزن توكلي عليك میدونم گناه منو پیش تو ذلیل کرده آخر مناجاتیه میگم فاسفعني هم ببخش هم کسی نفهمه هم آبروداری کن الهی إن هتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبأني اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبأتني المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم إقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك فلا ينقص أحدك فلا يغفل عن شكرك فلا يستخف بأمرك إلهي وألهقني بنور عزك على بحج فأكون لك عارفا وأن سواك منهرفا فمنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا
بار الله حال من ديني يفضل افاقم، هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا، هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا. مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا، بارگاه من پناهم از عذابت ده که من، بارگاه من پناهم از عذابت ده که من، بنده ای بس کار و ترسانم خضوع آرم تو را، بنده ای بس کار و ترسانم آرم تو را، بارگاه گر بسوزانی هزاران سالم، رشته امید من، رشته امید من از تو نمی گردد جدا. مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا، بارگاه و لذت عبد کشان روزی که میمان و میفردند آنجا بارلاها، گر نیامرزی به غیر از نیکا، کیست آمرزد گناه صاحب نفس و هوا. من تو را هم دی که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا، بارلاها گرچه در تقوان مودم کوتهی، برنشان رفت اکنون میروم را به خدا، بارلاها گرچه در تقوان مودم کوتهی، بر نشان عفت اکنون می روم راه خدا. مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا، بارلاها گر ذنوبم هست افزون درز کو، عفت افزون از تو انست از گناه و جرم ما، عفت افزون از تو انست از گناه و جرم ما، بارلاها گرچه بد کردم منی دارم امید، تا به آن غایت که گویندم نترسد از خدا، تا به آن غایت که گویندم نترسد از خدا، بارلاها فرما لفظ شد جرمم ببخش، بارلاها همی هر چیز را خواهی کنی من تو عطا
مارلا جر کنی نومیدم ار رانی زدر چاره ای کو بهر من یارب چه خواهدم در بلا بارلا
جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خنسا کند
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند
برای بیداری
ایران 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی
بسم الله الرحمن الرحیم یه سری پرسش هایی که دوستان مطرح کردن در مورد دوران تأسیس رژیم پهلوی و ماجراهای رضاخان که لحاظ شخصیتی و شخصی چه کسی بوده و چجوری از کجا شروع شد ماجراش و رسید به ماجرای تسلط کامل استبداد و استعمار بر ایران به دست این آدم و چون این ایام مصادف است با سوم اسفند، کودتای انگلیسی رضاخان در سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد که بعد این دیکتاتور رو آوردن بالا و کم کم همه کاره کشور کردن، پرسش‌هایی مطرح شده که من سعی میکنم در حد هم فرصت هم اطلاعات خودم تقدیم کنم نکاتی رو. رضا پهلوی رو از همون ابتدا غالبا به صفت خشونت و قلدری میشناختند. او چگونه وارد نظامیگری شده بود؟ این سوال اول دوستانه. اون مقداری که در این فرصت اندک خدمت رفقا میتونم عرض بکنم اینه که اولا زندگی یه بسیار مقشوش و مخدوش و پر از خط و خطوط داره و هم اسم و نسب این آدم، هم مراحلی که در زندگی طی کرد و از کجا به کجا رسید، هم ابهامات و هم تناقضاتی وجود داره در زندگیش، چون بعد از اینکه به سلطنت رسوندن ایرو شاه شد و اینا، براش یک زندگی نامه های یک بخشای قلابی و اینها وارد کردن و نوشتن، مثل اینکه مثلا ایشون نویسنده یک کتابی حدود صدها صفحه در مورد زندگی نامه خودش، در حالی که رضا خان اصلا سواد خواندن و نوشتن نداشت و آخر کار که داشت دیگه میرفت و ورش داشتن بجاش پسرش رو گذاشتن، همونجا یک نامه ای نوشته به سفیر انگلیس که مثلا حالا هرچون شما بفرمایید و تملق و خواهش، اگه میشه حالا من میرم به جام پسرم باشه و این حرفا، همونجا تو یک متن مثلا یکی دو صفحه سفیر انگلیس میگه این بودونه نامه فشته حتی غلط املایی داره. این آخر کارش بوده که دیگه باسواد شده بعد از تقریبا 20 سال حکومت بر ایران، که یه دو سه سال به عنوان سپهسالار و صدر اعظم نخست وزیر و اینا، و بعدم کلا شاه و سلسله جدید. از این مسائل تو زندگی نامش هست. حالا من به بعضی از نکاتی که در منابع داخلی و خارجی راجع به رضا خان هست پاسخهای محدودی عرض میکنم. این آدم از سن 13-14 سالگی، از نوجوانی نظافتچی استبل سربازان روس بوده، روسیه بوده، در قزاقخانه و دربان قزاقها بوده. رضاخان پهلوی از طریق دایی داره به نام ابوالقاسم بیک که اینا ریشه هاشون هم از طرف پدرش اینا قزاقن و از طرف مادر گرجی و گرجستانی هن. یعنی حتی اینم که میگن مازندران و آلاشت و سوادکوه و اینا، ریشه های اینا از اونجا هم نیست، بعدها مهاجرت کردن به اینجا، ریشه هاشون اهل گرجستان و قفقاز هن. دایی داره به نام ابوالقاسم بیک که اونم نوکر قزاقخونه است در ردهای پایینه. اینا خونوادگی در مشاغل پایین ارتش قاجار بودن و تحت امر، تحت فرمان افسران روس، چون اواخر قاجار دیگه ایران اصلا یه ارتش کامل ایرانی و مستقل ملی نداشت. یعنی هر بخشی از نهادهای حاکمیتی در دوره قاجار از زمان ناصرالدین شاه که به اصطلاح اصلاحات و مثلا رفرم و غربی شدن و اینا مطرح شد، که دو شاخه فکری داشت، یک شاخه امیرکبیر که اصلاحات اسلامی ایرانی رو میخواست پی بگیره که کشتنش و جلوش رو گرفتن، یعنی پیشرفت و اصلاحات در چارچوب مصالح و عزت و استقلال ایرانی و مبنای ارزش‌های اسلامی. یه خط دوم اصلاحاتی هم بود که او رو یه مقدار خود شاه قاجار، شاهان قاجار از ناصرالدین شاه به بعد، حالا بعضی با گرایش انگلیسی، بعضی با گرایش روسی یا فرانسوی، این حرفا اینا رو تعقیب می‌کردند، که در واقع خیز به سمت غربی شدن و غرب زده شدن بود. و متأسفانه خط دوم حاکم شد که بعدم دیگه اوج صراحتش هم با کودتا و رژیم پهلوی بود دیگه، همه چی رو شد. اون موقع ارتش رسمی ایران تحت امر روسیه بود، یعنی امپراتور تزار روس فرمانده سپاه قزاق ایران رو تعیین میکرد، منتها اینا حقوقشون از شاه ایران میگرفتن و به اصطلاح ارتش ایران بودن. چرا؟ چون روسیه اون موقع یکی از ابرقدرت‌های جهان و اروپا بود، خب قبلا هم بخشای مهمی از ایران رو اشغال کرده بودن، به عنوان یک ارتش مدرن قوی جهانی شناخته می شدن. و روسیه، خود حکومت قاجار بعد دست به دامان هم انگلیس، فرانسه و روسیه شده بود که بیاد مثلا ارتش ما رو مدرن کنه. روسیه تحت عنوانی که میخواد یک ارتش مدرن مجهز منظم جدید برای ایران و قاجار تشکیل بده، عملا سپاه قزاق به عنوان ارتش رسمی ایران از همون زمان ناصرالدین شاه تشکیل میشه و طبیعتا هرچند گذشت عملا اختیارش پشت پرده دست روسا بود، ظاهرا دست ایران بود، تا وقتی که دیگه اصلا محمد علی شاه رو به عنوان تقریبا عامل روسا شاه ایران کردن، همزمان با مشروطه. بعدن انگلستان همین سپاه قزاق رو که ارتش مدرن ایران به سبک روسی بود، توسط عواملش مثل رضا خان برش مسلط شدن و با همین سپاه مدرن قزاق کودتا کرد و بعد این سپاه رو چون ریشه های روسی داشت منحل کرد و یک ارتش جدید در ایران انگلیسا درست کردن تحت فرمان افسران و ژنرال های انگلیسی و در رأسش هم امثال رضا خان رو گذاشتن. حالا اون موقع هنوز زمان قاجاره و زمانی است که رضا خان یه نوجوان مثلا 13 14 ساله و عرض کردم نظافتچی استبل و دربان و اینهاست، یه آدم دم دستی که برای سربازان روس خدمت میکرد و کار میکرد. اون دوره ارتش، نه فقط ارتش بلکه تقریبا بسیاری بخش‌های نهادهای حاکمیتی ایران با شعار پیشرفت، اصلاحات، مدرنیزه شدن، اروپایی شدن، اینا هر بخشی تحت فرمان مستشارانی از یک کشور اروپایی بودن، کشورهای اروپایی تقریبا، یعنی مالیات گمرکش دست یک کشور، بانک ها دست یک کشور، نمیدونم واردات صادرات یه جا ارتشش دست یکی، همینطور تکه تکه شده بود و تو بخش نظامی هم چند جا بود، مثلا پلیس شهربانی دست افسران یک کشور اروپایی، مدت سوئدی ها، مدت چه نمیدونم ژاندارمری دست کدوم کشور، استشارا و ارتش رسمی اینجوری بود. ارتش بخش اعظم نیروهای نظامی عمده ترین بخشش همین قزاق‌ها بودن که به عنوان ارتش مدرن ایران تحت امر و کنترل مستشارهای روسی و افسران روسی بودن. پس چطور شد که انگلیسی ها با همین سپاه قزاق بعدها کودتا کردند و این سپاه اگر روسی بوده چطور به نفع انگلیسی ها کودتا کرده؟ جواب اینه که اون موقع که ما راجبش داشتیم صحبت میکردیم دست روسا بود کاملا، یعنی تحت امر افسران تزار بود، ولی در این دوران در روسیه انقلاب میشه، انقلاب بلشویکی، کمونیستا و رژیم تزاری و امپراتوری روسیه بعد جنگ جهانی اول و هم در اثر اون جنگ هم در اثر این انقلاب چپها کلن اون رژیم سقوط کرد، تزاریزم روس دچار فروپاشی شد به دست کمونیستا و لذا فرماندهانش که روسی بودن تابع مسکو، سن پترزبورگ و اینا بودن، عملا رها شدن و یه عده‌ای از اینا برگشتن به کشورشون که انقلاب شده بود، یه عده‌ای که ضد اون انقلاب بودن اونجا یا موندن یا به انگلیسیا وصل شدن. انگلستان توانست به کمک بعضی از این افسران روس سفید که وفادار به تزاریزم بودن و با رژیم انقلابی انقلاب شوروی مخالف بودن و به کمک افسران ایرانی که در سپاه قزاق بودن امثال رضا خان و اینا، بعدها یک کودتای اول اونجا علیه روسیه جدید و انقلاب شوروی میکنن و کنترل سپاه قزاق رو انگلیسی ها به دست میگیرن و با فاصله کوتاهی هم کودتای 1299 رو با همین نیرو که دیگه تحت کنترل روسیه نیست توسط عواملشون مثل رضا خان عملی کردند. روسیه گرفتار فروپاشی شده و انقلاب بلشویکی و سوسیالیستی و یه مدتی موقتاً از صحنه سیاسی و نظامی ایران روسیه خارج شد و باز بعدها دوباره باز روسیه جدید، روسیه کمونیستی و شوروی مثل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها وارد خاک ایران شدن که مسئله بعدهاست. اون زمان است که دیگه کار رضاخان به پایان رسیده. حدود 40 سال از تشکیل سپاه قزاق گذشته به دست روس‌ها، در اولین فرصت با همین انگلیسی‌ها با همین وضعیت روسیه به هم می‌ریزه، با همین سپاه سلطنت قاجار رو تبدیل کردن به پهلوی و اون موقع روس‌ها و انگلیس‌ها خب مدام ایران رو دست به دست می‌کردن، هم قبل جنگ جهانی اول به یک شکلی، در ضمن جنگ که دیگه آمدن وارد شدن به یک شکلی. فرماندهان ارتش ایران که قبلا افسران روس بودن، دست نشانده تزار روسیه، حقوقشون از شاه ایران می‌گرفتن. حالا بعد از سقوط تزار این ارتش بازم پولشو از ایران میگیره، از بیت المال ایران میگیره، ولی حالا شده آلت دست کامل لندن و انگلیسی ها. این که رضا خان تو سپاه قزاق چه کاره بود عرض کردم، در نوجوانی کنار داییش اونجا تقریبا پادویی میکرده، کار سرپایی و عملا پادو و نوکر سربازان روس و ایرانی قزاق بوده. بعدها که چند سال بزرگتر میشه و اینا تو نیروی پیاده استخدامش میکنن و سالها بعد که اتفاقا با وساطت بینه با پارتی بازی اون ملیجک دربار ناصرالدین شاه که ارتباطی با اینها داشته، او کاری میکنه که به اصطلاح اینو توی فوج سوادکوه مربوط به سپاه قزاق استخدام بکنند. کارهای متعددی داشته، یه مدتی نگهبان این درب شمس العماره در تهران بوده، یه مدتی نگهبان سفارتخونه های اروپایی بوده، یه مدت نگهبان بانک روسها، بانک استقراضی روسها تو مشهد بوده. عمدتاً کارش همینها بود. یکی از دوستان گفتن پدرش ظاهراً از نگهبانان دربار ناصرالدین شاه بوده، حالا اونو من دقیق نمیدونم، اما یه عکسی دیدم از پدر، بعضی هم گفتن ناپدریشه یا پدر دومشه، که بعضی هم گفتن نه این صحت نداره، حالا اختلاف دیگه، که اونجا این شخص یک کسیست با سلاح بالا سر میرزا رضای کرمانی که در زنجیره و قبل از اینکه تیر باران بشه ایستاده. میرزا رضا از شاگردان سید جماله و این شاه رو، ناصرالدین شاه رو زد و اعدام کرد. در جشن 50 سالگرد سلطنتش رو داشت میگرفت ناصرالدین شاه. تبلیغات و سر و صدای زیاد برای کسب مشروعیت مذهبی آمد، مثلا زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام. اونجا ظاهرا وقتی میره سر قبر یکی از معشوقه هاش به نام جیران، با یه گروهی از مردم مواجه میشه شاه، که اینا در اعتراض به حکومت و مظالم حکومت ناصرالدین شاه از چند ماه قبل اونجا بست نشسته بودن، یعنی تحصن کرده بودن، یه تحصن سیاسی در حضرت عبدالعظیم کرده بودن علیه حکومت. اونجا به طور اتفاقی چون میره سر قبر معشوقه و خلاصه دوست دخترش شاه، با این جمعیت مواجه میشه و یه مقداری کنترل حفاظتیش از دست میره و میرزا رضا که از مریدهای سید جمال الدین اسدآبادی است و آمده بود برای یک همچین عملیاتی که ملت رو از یک مستبد ضعیف و نفسی مثلا خلاص بکنه، چون هر چی گفته میشد حرف دیگه فایده ای نداشت، در یک فرصت استثنایی که شاه از میان اون کاخ‌ها و گاردهاش بیرون آمده، شاه رو هدف گلوله قرار میده و اعدام میکنه. شاه کشته میشه. وقت اون تو اون عکس که میرزا رضا رو به زنجیر کشیدن، یکی از نگهبانایی که اون بالا سرش واسطه، اون نوشتن داداش بی، که داداش بی با تفنگ بالا سر این اسیر ایستاده، عکس یادگاری برداشته، زیر عکس نوشته این پدر رضاخان میرپنج بوده. پدرش هم مثل خودش و ناپدریش، اینا همشون اهل مشروب بودن، اهل تریاک بودن. رضاخان تا آخر عمرش هم مشروب و تریاک و ورق بازی رو ترک نکرده، حتی وقتی که تبعیدش کردن رفته. این که هم پدرش و هم ناپدریش به نام داداش بیگ شناخته میشن، داداش بیگ ها با تقسیماتی که ایران داشت اون موقع و الانم داره، اصلا ایرانی به حساب دیگه نمی آمدن، یعنی پسوند بیگ پسوند مازندرانی نیست، مربوط به اون منطقه گرجستان و قفقاز، و ایشون نمیخواستن بگن اهل گرجستان و قفقاز و اون مناطقه، براش هم اصل و نسب مازندرانی و مثلا آلاشت و اینا تا اجداد علی براش درست کردن. یه عده آمدن باز یه وقتی گفتن بله رضاخان ترک بوده و عرض شود که چون پدرانش اینا هم از ترکای قفقاز مثلا. باز بعد یه عده آمدن گفتن که نه ایشون لور بوده، یعنی می‌خواستن براش یک شناسنامه درست بشه، لور بوده، نمیدونم اینا از فلان قوم لور بودن که مهاجرت کرده بودن به مازندران. یکی گفت خلاصه خودشون که چند تا چیزی خواستن ریشه های به اصطلاح ایرانی درست بکنن، پر از تناقض و خدشه است. حالا اصلا مهم نیست، من نمیخوام روی قضیه تاکید کنم، میخوام بگم که اصلا ریشه های خانوادگیشون واضح و مستند و مشخص نیست، و چون اصلا این پسوند بیگ مازندرانی نیست، پسوندی مربوط به اون مناطق ماورای قفقاز که اونا خب از مدت ها قبل دیگه جز ایران اصلا نبود و ایرانی مثلا حساب نمی شدن. بعد همینطور توی سپاه قزاق مونده. وقتی که مظفرالدین شاه، شاهه که او دوره مشروطه و ایناست، مثلا این رضا پهلوی، رضا خان حدود 20 ساله بوده زمان مظفرالدین شاه و جزء به اصطلاح افسران قزاقه. قزاق ها عمدتا زورگو بودن، منفور مردم بودن، هر جا می رفتن اموال مردم رو می خوردن، می شکستن، می بردن، فرارت میکردن، صورت حساب نمیدادن، پولی نمیدادن. معمولا قهوه خانه ها و کاروانسراها به قزاق های ایرانی و روسی، به فرمانده هاشون، به خصوص افسرهاشون باج میدادن برای که در امان بمانن، و از دست اینا شاکی بودن اما بی پناه بودن، هیچ جا نمیتونستن از دست اینا شکایت بکنن. راجب رضا خانم در این دوره بعضی دوستان و همکارانش که چیزایی ازشون نقل شده اینه که خب این در جوانی تو همین سپاه قزاق بود، از این قبیل شرارت ها و تجاوزات به دیگران موارد مکرر.